بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. آيات قبل ما راجع به أنبياء بود. خلاق متعال انبیا را فرستاده تا مردم را هدایت کنند. مردم هم به تکذیب انبیا پرداختند. یکی از ایرادهای آنان هم در داستان نوح و هم در داستان صالح این بود که ما هذا بشر مثلکم یأکلوا مما تأکلون من. این یکی از ایرادها بود. این چه پیامبریست؟ آن که شما میخورید این هم از همان میخورد. که انهو باید دیگران از لذایذ دنیا بهرمند شوند، اما انبیا اصلا لب تر نکنند. منطق اینها این بود. الان با توجه به این مقدمه ارتباط این آیه به ما قبل روشن شد. ما قبل چیه؟ ما هذا بشر ما هذا بشر یأکل مما تأکلون من. این نباید عرض کنم قضا بخورد، این نباید زن بگیرد، این باید به تمام معنا بشود مجرد. خدا در رد این نظر می‌فرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. آنچه که طیب هست و خبیث نیست میل بفرمایید. من طیبات را برای بندگانم خلق کردم. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده. بنابراین ارتباط آیه با ما قبل روشن شد. ما قبل میگن این پیامبر نباید لذت بخورد، لذت بکشد، زن نباید بگیرد، مجردوار زندگی کند، اما ماها باید از همه چیز بخوریم. خدا میفرماید نه، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. من طیبات را برای بندگانم خلق کرده ام و بهترین بندگان من شما هستی. یا ایها الرسول یا ایها الرسول کلوا من الطیبات. آیا این در قرآن یا نه؟ قبل از قرآن هم خدا این خطاب را به انبیاء پیشین کرده است. مثلا به نوح هم گفته است، چون به نو هم اشکار کردم برای اینکه یأکلوا مما تأکلون. به او هم گفته است، به جناب صالح هم گفته است، به کلیه کسانی که دارای چنین تهمت بودند به گفتن نبی نباید چیزی بخورد، این خطاب به اونهاست. شاید العلم عند الله، خدا به تک تک این انبیا این خطابات را کرده، الانم در قرآن برای ما نقل می کند. در واقع حالا خطاب نیست، خطاب قبلا بوده، الان نقل خطابه. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. حالا که معنا ندارد که اینها که مرده اند و رفتن، معلوم می شود در حال حیاتشون خدا خطاب کرده از کلوا من الطیبات. بعدن در قرآن هم اون خطاب ها را نقل می کند. بنابراین این خطاب خطاب نیست، نقل خطابه. فکم فرق این که این خودش خطاب باشد معنی پیدا نمی کنه، چون مخاطب از بین رفته، قهرن نقل خطابه. البته دامن پیغمبر اکرم را می گیرد. نسبت به پیغمبر اکرم البته ممکنه خطاب باشه، اما نسبت به انبیاء پیشین خطاب نیست، نقل خطاب. کلو من الطیبات، طیبات چیه؟ هر چیزی که انسان از آن لذت ببرد، مگر اینکه شرع مقدس تحریم کنه. هر چیزی که مطابق فطرت انسان و لذت انسان است این طیبه، مگر اینکه شرع مقدس تحریم کند این طیباته. یا ایها الرسل کلو من الطیبات، پس نسبت به انبیاء پیشین حکایته، اما نسبت به پیغمبر اکرم خطابه. بعد می‌فرماید و عملو صالحن، یعنی چه؟ خب کلو من الطیبات که ارتباطی دارد، و عملو صالحن کارهای نیک انجام بدهید، اون این است که هر نعمت بگو دنبالش، هر نعمت بدم بالا شکره. حالا که من چنین نعمتهایی به شما دادم به نام طیبات، پشت سر نعمت شکره، شکر کدومه؟ و عمل و صالحه. که ارتباط روشنه. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، که ارتباط روشن. اولا یا ایها الرسل به انبیاء پیشین حکایته، به نبی خاتم حکایت نیست بلکه خطابه. بعد می‌فرماید دنبال این نعمت و عملو صالحا. همیشه در قرآن اگر نگاه کنی این مسائل را درک می‌کنید. آنجا که خدا نعمت را برای بشر یادآور می‌شود، پشترش هم عرض کردم تکلیفه. در واقع این تکلیف شکر اون نعمت. بعد می‌فرماید اینی به ما تعملون علی، من آنچه که شما انجام می‌دهید از آن آگاهم، چه کسی شکر می‌کند چه کسی شکر نمی‌کند، چه کسی عمل می‌کند چه کسی عمل نمی‌کنه. البته این نسبت به انبیا از قبیل ایاک اعنی و اسمع یا جاره، انبیا که می دارن که خدا آگاهه. این نسبت به دیگران است که بدانن هر عملی را که انجام می دهن من صغیر و کبیر این در پیشگاه خدا هست. اینی به ما تعملون علیم، نسبت به انبیا از قبیل ایاک اعنی و اسمع یا جاره، اما نسبت به ما یک نوع هشدار است که خدا از اعمال ما آگاهه. در آن نیمه راه عبدالله ابن جعفر مشهور خوردن قضاست، شاید عبدالله ابن عمر، عبدالله دارد غذا میخورد با دوستانش، چوپانی آمد عبور کرد، گفتن بفرماد از غذای ما میل کنید تفضل. قال انا صائم، من روزه دارم. رد شد. دوستان عبدالله گفتن نکند این قدس فروشی کرد، خواست مقدس نمایی کنه. عبدالله گفت آزمایشش مجانیه. دعوت کرد آمد، گفت یکی از این گوسفندان را بکش برای ما در حقیقت خورش باشد. گفت مال کسیه؟ گفت وقتی که اون کس آمد، گفت گرگ آمد و خورد. شاهد ماها، اینجاست که معلوم بشود قدرت ایمان. اینی به ما تعملون علیم، اون چوپان بیابانگر درس نخونده اما مؤمن، فریاد زد گفت این الله. جواب خدا را چه بدم؟ جواب مردم را میتونم بدم اما جواب خدا را نمیشه داد. فانی ب به ما تعملون علیم. اگر واقعا بدونیم خدا چنینه کمتر گناه میکنیم. غالبا انسان موقع گناه از خدا غافله، اصلا از خدا غفلت میکند. از اینکه ملکینی هستند و اعمال صالح و طالح او را می نویسند از این غفلته، ولذا گناه میکند. اگر متوجه خدا باشد از گناه منصرف میشه، از خدا میره کنار. بنابراین جوانانی که مایلن پاک باشن این آیه را در دفترشون بنویسن: انی بما تعملون علیم. بدکاران نیکاران این را بنویسن که خدا همه را درک بکند، چیزی بر خدا مخفی نیست. اما بعد، و ان هذه امتکم امتا واحده، این هم خطابه، یعنی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، یا ایها الرسل ان هذه امتکم امتا واحده، این هم جزء همان خطابه. البته نسبت به انبیاء پیشین حکایت خطابه، اما نسبت به پیغمبر اکرم انشاء خطابه. انبیاء گذشته گذشتند و کاری با آنها نیست، حکایت، اما نسبت به پیغمبر اکرم انشاء. امت دو معنا دارد، گاهی میگن امت به معنای دینه. یک شعر عربی هست من در آنجا دیدم، امت به معنای دینه، عرض کنم: حلفت ولم اترک لنفس که ریبتن، حلفت و قسم خوردم ولم اترک لنفس که ریبتن، با این قسم در دل تو شکی نگذاشتم. و هل یأس من، آیا گناه میکند؟ زو امتن و طائع او، آیا صاحب دین، زو امتن صاحب دین، آیا صاحب مذهب که این مطیع خداست گناه میکنه؟ امت در اینجا به معنای دینه. و هل یأسمن، اسم یأسما آخرش، و هل یأسمن نون تأکید خفیف است، زو امتن یل زو دینن و طائع او. ممکنه امت در اینجا به معنای دین باشد. به انبیا گفتیم انبیاء ازام شماها، و ان هذه امتکم امتا واحده، دین شما دین یکیست. و ان هذه امتکم یعنی دینکم امتا واحده، دینا واحدا. چطور؟ البته شرایع آسمانی از نظر اصول یکی هست. تمام شرایع آسمانی از جناب نوح بگیریم تا پیغمبر خاتم از نظر معارف یکی هست. همشان خاطرتون هست: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. منطق همه دعوت به وحدانیت خداست، دعوت به معاده، دعوت به اخلاق. عرض کنم خدمت که اخلاقیاتی که در اسلام هست همانم در ادیان دیگر. بنابراین ان هذه امتکم امتا واحده، همه ما ها یه دین داریم، دین یعنی از نظر اصول معارف یکی، البته از نظر شرایع فرق میکنیم. شرایع یعنی تکالیف، یعنی فروع دین، چون زمانها فرق میکند، شرایط عوض میشود. البته شرایط حاکم بر زمان نوح غیر از شرایط حاکم بر زمان ماست. شریعت فرق میکند اما دین فرق نمیکنه. ان الدین عند الله الاسلام، یعنی معارف کلی. اسلام یعنی التسلیم امام الله. بنابراین اگر میگیم ان هذه امتکم ان هذه امتکم امتا واحده، قرض اون معارف اولیاست، توحید است، عدل است، دعوت به معارف و دعوت به اصول اخلاق. اخلاقیات قرآن ببینید، این اخلاقیات فرق نمی کنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، این در تمام شرایعه. بنابراین در اینجا خیال نکنه که صلح کلی هستیم، نه. الان شریعت پیغمبر رسمیت داره، شرایع پیشل منسوخه، اما در معارف هممان یکی هستیم. قل تعالو الى کلمتن، اون کلمه کدومه؟ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا ایاه، این همان ان هذه امتکم امتا واحده، دین واحد. حالا که چنینه و انا ربکم، دین یکیه، ربم یکیه، فتقون، بنابراین از اختلاف بپرهیزید. شاید وقتقون معناش همینه، البته بپرهیزید ندارد اچه بپرهیزید، قهرن از اختلاف بپرهیزید. آیه دیگر هم شامله. در این حالی که امت به معنای دینه، امکان دارد امت در اینجا به معنی جماعت باشد، و در قرآن مجید هم امت به معنی جماعت به کار رفته است. انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم، ضمیر جمع برمیگردد به امت و مراد از امت جماعت. در اینجا ممکنه امت به معنی جماعت باشه. به آیه هم هست میفرماید انا وجدنا آباءنا على امه، یعنی على جماعت، و انا على آثارهم، ضمیر جمع برمیگردد به امت که مراد جماعته. و الا اگر مراد دین باشد نبی گفت آثارهم، گفت آثارهی، و انا على آثارهم مقتدون، ممکنه آیه این باشد و واقع معنی این میشود. یا ایها الرسل کلو من الطیبات، به حرف نادانان گوش نکنید، و اعملوا صالحا شکر کنید، انی بما تعملون علیم، من آگاهم، و ان هذه امتکم، این جماعت امت شماست. عرض کنم امتا واحده، برگردید متحد بشوید، اختلاف را کنار بگذارید. هر نوع اختلاف بر ضرر شماست. امتا واحده، یک دست باشید. در سوره مبارکه آل عمران یا آی سوره دیگر، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. من یه سؤالی دارم، اگر اون کس که در کنار جناب اردبیلی نشسته جواب بدهد جایزه بهش میدهیم. اون این است که چرا میفرماید و این واعتصموا بحبل الله، چرا میگد ریسمان خدا، چرا نمیگد واعتصموا بالقرآن، واعتصموا بالاسلام، میگد واعتصموا بحبل الله، چرا؟ قطعا استعاره قرآن نکته داره. شاید العلم عند الله، خدایا ما درک من را از قرآن عرض میکنیم، به تو نسبت نمیدهیم. اون این است که اگر انسان تو چاه بیفتد، اگر بخواهیم او را نجات بدهیم چه کار میکنیم؟ ها؟ انسانی افتاده تو چاه، عرض کنم خدمت که مقنی الان در ته چاه ناراحته، میخوام نجاتش بدهیم چه میکنیم؟ یک ریسمان محکمی را میفرستیم، بگیم چنگ بزن به این ریسمان، میکشیم بالا. قرآن می فرماید جمعیت متفرق مثل کسانیست که در قعر چاه و در ته چاه باشه. اگر میخوان نجات پیدا کنن چنگ بزنن به ریسمان وحدت و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. آیه هم همین را میگد و این هذه امتکم امتا واحده. شما مسلمانان جمعیت واحدی هستید و انا ربکم فاتقون. این اختلاف چیه؟ الان آقایان وهابیت آمده ان همه مسلمانان را دشمن یک دیگر قرار دادن. اگر سؤال کنی اشاعره چیان؟ میگن کافره. معتزله کافره. زیدیه کافره. شیعه امامیه کافره. پس مسلمان کیه؟ همان هایی که در نجد، در بیابان نجد، همان ها مسلمانه. قرآن می‌فرماید و ان هذه امتکم امتا واحده، جمعیت واحد. ما به جای اینکه جمعیت واحد باشیم شدیم جمعیت های متفرق. نگاه کنید الان چند ماه هست که کشتار در کجاست؟ در چین، امریکاست؟ نه، در خاورمیانه است. اونم در کجا؟ در ترکیه، اردن، سوریه، عراق، مصر. چرا؟ آمده ان یک گروه های درست کرده ان برای حفظ موقعیت خود به نام تکفیری ها بقیه را بکنن کافر، خونشون هدر، جوانان را فریب دهن که اگر اینها را بکشی شب با پیغمبر اکرم هم قضا خواهد بود. شما که به پیغمبر اکرم معتقد نیستی، شما که میگید ماته و تمام، شما که قائل به روح مجرد، به اون عرض کنم برزخ به اون معنا که قائل نیستی. تمام اینها ضد آیه است. باید ملوک، رهبران، رؤسای جمهور، علما، عقلا جمع بشن این اختلاف را برکنن، بگن و ان هذه امتکم امتا واحده. خطاب میگد این خطاب را من از اول گفتم و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم. یک خدا بیشتر نیست، یک برنامه هم بیشتر نیست. خدا یکیه، قرآن ما یکیه، کعبه ما یکیه، شریعت ما قرآن است و سنت. همه من پنج وقت نماز، کعبه هم برای ما قبله. اختلاف در فتوا یه امر قهریست. نمیشود جلو اختلاف در فتوا را گرفت. کم میشود کرد اما ممکن نیست. اطباء هم در طبابت اختلاف داره، شیمیدان ها هم نظرات مختلفی داره. اما به جای این وحدت ما کجا هستیم؟ دنبال اختلافیم. نگاه کنید روزی نمی گذرد صدها مسلمان به دست مسلمان کشته می شود. عمده اینه. کار به جایی می رسد که مسلمانان لانه و کاشانه خود را ترک کنند، پناهنده قرب بشوند، پناهنده مسیحیت بشوند. این آر بر شما نیست ای ملوک، ای رؤسای جمهور. این برای شما که زمامداران کشورهای اسلامی هستی، یه بلایی را درست کرده ای که زن و مرد فراری بشوند، خانه ها و کاشانه های خود را ترک کنم بروند در دامن مسیحیت. این بزرگتر ننگیست، داغ ننگیست بر پیشانه شما. برگردی هر کشوری برای خود مصالحی دارد، مزاحم کشور دیگر. یعنی چه؟ البته اینها که هستن عرض کنم خدمتون که از خودشان هم خیلی رأی ندارن. اگر از خودشان رأی داشتن تا حدی میتونستن مشکل را حل کنن. آنچه استاد ازل گفت بگو، میگویم در پس آینه توتی صفتم داشتن. آنچه استاد ازل گفت بگو، میگویم امیر مؤمنان در جنگ صفین گرباگر مشغول جنگ و نبرده. یک نفر آمد، البته نمیدونم این نظر صالحی داشت یا نه، عرض کرد یا علی، اون جمعیت های قبل که زمام خلافت را به دست گرفتن وضعشان چگونه است؟ کی سؤال میکند؟ در وسط جنگ، که بسیاری از سربازان علی به خلافت خلفا معتقدند. اگر پشتر علی هستن به معنی شیعه خالص نیست، ده خیلی هاشون در همان راه بودند. در این شرایط سؤال میکنم، امیر مؤمنان یک کلمه گفت، احترامش حفظ کرد، یک کلمه گفت که آنها طمع کردند، ما هم چه کردیم؟ حلم معیه فی ابن ابی سفیان. الان جای اون بحث های خلفا نیست، الان جای بحث این معاویه است. حلم معیه فی ابن ابی سفیان که این آتش را در صفین روشن کرده است. این آقا امیر مؤمنان است. بنابراین ما در عین حفظ اصول ذره ای هم از اصولمان رفعیت نمی کنیم، اما شرایط امروز ایجاب میکند مسلمانان کنار هم باشند، زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. همینطوری که امیر مؤمنان زندگی کرد، در این 14 قرنم زندگی میکردن، برگردن چنین باشن. من امیدوارم این عرائزم اگر به گوش دوستان برسد انشاءالله متأثر باشن. همگی این زمان و این آیه را در دل زمزمه کنیم، و این هذه امتکم جماعتکم امتا واحده ارکل، و این هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فعبدون. قرآن میگد من این دستور را دادم، اما متاسفانه گوش شنوا کو، فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. این همان است که گوش شنوا نیست. ما این آیه را فردا براتون تفسیر میکنم. قرآن میفرماید من بر وحدت دعوت میکنم، اما این جمعیت های دیگر گوش شنوا ندارن. تقطعوا امرهم، فرقه سازی کردن، جمعیت سازی کردن. من یه سؤالی دارم، در جنگ، معذرت میخوام، در سال عام الوفود، سال 9 هجرت، هزاران نفر از اطراف مکه و مدینه آمدن در مدینه عام الوفود مسلمان بشن. هزاران نفر. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس پشت سر هم میان. هر که میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اسلام اینها را میپذیرم. دیگه نه، نگاه بگو ببینم به زیارت قبور میری یا نه؟ ابدا. به انبیا متوسل میشود یا نه؟ ابدا. به غیر خدا هم قسم میخورد یا نه؟ ابدا. برای مسائلیست که بعدن در آمده، باید اینها را نشست و در پرتب قرآن و سنت حل کرد. اینها ملاک توحید و شرک نیست. عرض کردم عام الوفود این سوره را هممان حفظیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. دیگه پیغمبر نبگفت بنشینید ببینم نظر شما در باره توسل چیست، در باره زیارت قبور چیست، در باره برزخ چیست. ابدا این حال سؤال نمی کرد. لقد کان لکم فی رسول الله، بخونید، اسوه. پیغمبر برای ما اسوه است، پیغمبر برای ما الگوست. ما باید کسانی که بگن لا اله الا الله، توحید، البته معاد را هم باید بگن، چون دین بدون معاد دین نیست، مسلکه. ما باید قبول کنیم باطن با خداست، حساب هم علی الله. ما باید در ظاهر اینها را بپذیریم. البته اگر بدیم منافقه اون یه حساب دیگر، منافق نه، منافق را ما نمیپذیریم. بحث ما انسان هاییست که اقرار میکنن، خلافی هم از آنها ندیدیم. و الا المنافق فی الدرک الاسفل من النار. حالا فردا ببینیم قرآن چه میگه. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، ببینیم فردا چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.